آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
راکت های لبنانی خاک اسرائیل را هدف قرار داد. سازمان ملل حملات موشکی لبنان را به شدت محکوم کرد. 5+1 برای مذاکره فوری با جمهوری اسلامی به توافق رسید. سلام میکنم به شما، به شما دوستان و همراهان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز شنبه را آغاز کردیم. شنبه 21 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 12 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید تا روز و هفته خوبی رو هم آغاز کنید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را تا این ساعت بشنویم از مهین گرجی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. مهین شب بخیر.
شب بخیر. 7 ماه پس از پایان درگیری بین اسرائیل و لبنان، عصر روز جمعه بخش‌های شمالی خاک اسرائیل هدف موشک‌های قرار گرفت که از خاک لبنان پرتاب شده بود. به گفته یکی از مقام‌های امنیتی لبنان، این راکت‌ها از روستایی در 15 کیلومتری خاک اسرائیل شلیک شده است. بر اساس گزارش‌ها، یک مقام ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل این حمله را با پرتاب 12 تا 15 موشک پاسخ داد. ارتش اسرائیل مسئولیت این حمله را متوجه دولت لبنان دانست. به دنبال حمله امروز لبنان، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل حمله به خاک اسرائیل را محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل با دعوت هر دو طرف به خویشتنداری از آنها خواست به مفاد قطعنامه 17-01 پایبند باشند. قطعنامه 1701 در سال 2006 صادر شد و به جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنان پایان داد. بر اساس این قطعنامه استفاده از هر گونه سلاحی در فاصله بین رودخانه لیتانی تا خط آبی مرز بین اسرائیل و لبنان ممنوع است. اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای 5+1 برای دستیابی به راه حلی سریع در برنامه اتمی ایران با انجام نشست فوری با رهبران تهران توافق کردند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد پرونده اتمی ایران در تماس است تا این نشست در اولین فرصت ممکن انجام شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با غیر قابل قبول خواندن هر گونه حمله نظامی به ایران از تهران خواست درباره برنامه‌های اتمی‌اش از خود خویشتنداری نشان دهد. نخست وزیر روسیه در دیدار با کارشناسان وزارت خارجه این کشور گفت خاورمیانه منطقه خطرناکی است. از این رو ایران باید با توجه به نگرانی‌های اسرائیل مسئولیت بیشتری از خود نشان دهد. وی با تاکید بر اینکه ایران حق دستیابی به انرژی اتمی صلح‌آمیز را دارد، نسبت به عواقب حمله به ایران هشدار داد. پوتین گفت هر گونه حمله به ایران منجر به رشد نفوذ افراطی‌گری و تروریسم خواهد شد. جان
مهین گرجی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. هشدار آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران به معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری مقدمه برای بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. با دو تحلیلگر گفتگو می‌کنیم. ایران و روسیه، مناسبات میان دو کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ گزارشی در همین زمینه می‌شنوید. سپاه پاسداران در حملات 11 سپتامبر به آمریکا دست داشته است؟ با یک صاحب نظر گفتگو می‌کنیم. مطالب بیشتری هم خواهید شنید، از جمله جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، یک مقام اتحادیه اروپا روز جمعه گفته است بسته پیشنهادی ایران به سوالات در مورد برنامه اتمی این کشور پاسخ نداده است و گروه 5 به علاوه 1 خواهان برگزاری نشستی فوری با ایران در همین زمین است. کریستینا گالاک، سخنگوی خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید نمایندگان فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات تلفنی در این باره به توافق رسیدند. کریستینا گالاک همچنین پیشتر گفته بود بسته پیشنهادی ایران به پرسش‌های مربوط به برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده است. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه پیشنهادهای خود را برای آنچه که حل چالش‌های جهانی خوانده است به نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در تهران تحویل داد. سخنگوی خاویر سولانا گفته است بسته پیشنهادی ایران به پرسش‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای پاسخ نمی‌دهد، بلکه بر مسائل جهانی متمرکز است. این گزارشی است که هم‌اکنون در صفحه نخست وبسایت رادیو فردا قرار دارد. و ما آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ابراز امیدواری کرد تا نصایح او مفید واقع شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت اختلاف سلیقه مفید است، اما معارضه تحمل نخواهد شد. آیت الله خامنه‌ای همچنین یادآور شد روز قدس فقط متعلق به فلسطین است و نباید با طرح مسائل دیگر در این روز تفرقه ایجاد شود. علیرضا کرمانی.
آیت الله علی خامنه ای باز هم خطبه خواند. روز 21 ماه رمضان، بار پیشین در روز جمعه پس از برگزاری انتخابات در ایران او گفته بود اگر اعتراضها ادامه پیدا کند خواهد آمد و روشنتر سخن خواهد گفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه اول نماز جمعه یادآور شد باید رفتار و سیره امام اول شیعیان را سرمشق قرار داد. آیت الله علی خامنه ای از قول امام اول شیعیان نقل کرد
تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست.
خطبه اول خطیب جمعه تهران سراسر به یادآوری‌های تاریخی و روش برخورد علی ابن ابی طالب با مخالفانش اختصاص یافت. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آلمان.
آقای خامنه‌ای در خطبه اول سعی کرد یک مشابهتی به وجود بیاره بین اوضاع زمان حضرت علی و اوضاع کنونی و در حقیقت خود را به جای حضرت علی بنشاند و دیگران را به جای خوارج و دشمنان حکومت علی در آن موقع و رفتار حضرت علی را با اونها نشان بدهد و با رفتار حکومت در وضع فعلی مقایسه کنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه دوم نماز جمعه گفت که مخاطب او در این خطبه جریان‌های سیاسی، مسئولان و شخصیت‌های سابق و لاحق هستند، کسانی که او آنها را هنوز هم عناصری در درون نظام خواند. اما آیت الله علی خامنه ای این را هم یادآور شد که روش برخورد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با مخالفانش همچون علی ابن ابی طالب بوده است.
در سطوح بالای حکومت هم بود، نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود، حتی بعدها در اواخر عمر امام رضوان الله علیه در سطوح بالاتر از رئیس جمهور برخورد کردند با کسانی که احساس کردند نمی شود با اینها بیش از اون مدارا کرد.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران از سران جبهه اصلاحات به صراحت نام نبرد، اما یک تحلیلگر سیاسی میگوید منظور آیت الله خامنه ای این بوده است که در صورت ادامه مخالفت با رهبری نظام با این چهره ها نیز برخورد خواهد شد. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار، پاریس.
آیت الله خامنه‌ای در خطبه دوم اعلام کرد افراد حتی اگر سوابق انقلابی داشته باشند، سوابق مبارزاتی داشته باشند، سوابقی داشته باشند در دفاع از آرمان‌های به تعبیر ایشون آیت الله خمینی و نظام جمهوری اسلامی، اما اگر الان به این مرحله رسیده باشند که با مبانی نظام که بخوانید مخالفت با رهبری نظام، که البته ایشون تصریح نداشت، اما از فهوای کلام آیت الله خامنه‌ای برمی‌آمد که مبانی نظام رو ایشون منظورش مخالفت با رهبری نظام هست، از این پس رهبری و نظام جمهوری اسلامی هم با این افراد که فکر میکنیم و برداشت ما این هستش که منظور آقایان خاتمی، کروبی و موسوی هست، برخورد خشن و تند خواهد کرد.
آیت الله علی خامنه ای در پایان خطبه های نماز جمعه این هفته به یک نگرانی دیگر خود هم اشاره کرد، نگرانی از حضور معترضان در راه پیمایی روز قدس جمعه آینده.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنن برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد.
برخی از معترضان به نتایج انتخابات و سرکوب‌های پس از انتخابات در ایران اعلام کردند که در راه پیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد تا اعتراض خود را نشان دهند. مهدی کروبی نیز اعلام کرده است در راه پیمایی روز قدس همراه با دیگر معترضان شرکت خواهد کرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنند؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com.
بله، رادیوفردا.com و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. دغدغه روابط ایران و روسیه پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ما جلوه بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان غربی میگویند از دیدگاه مسکو روابط نزدیک با دولت محمود احمدی نژاد میتواند مشکل آفرین باشد، ولی به رغم این مسئله روسیه از وضع سیاسی موجود در ایران به نفع خود بهره برداری میکند. در این رابطه ریچارد وایت، مدیر مطالعات امور سیاسی نظامی مؤسسه هودسون آمریکا، مقاله‌ای در نشریه امور اسلامی جینز نوشته است. برگردان چکیده آن را از حسین آریان می شنوید.
به نوشته ریچارد وایتس، در ماهای اخیر گمانزنی ها در مورد همکاری های دفاعی ایران و روسیه بالا گرفته است، به طوری که در اواخر ماه ژوئیه امسال، ماه گذشته، خبرگزاری مهر از اولین رزمایش مشترک و گسترده نیروهای دریایی ایران و روسیه در دریای خزر خبر داد که بیش از 30 ناو ایران و روسیه در آن شرکت کردند. بر پایه این گزارش برخی از کارشناسان این رزمایش را نقطه عطفی در همکاری‌های دو کشور قلمداد کردند، ولی در حقیقت رزمایش مذکور از تمرینات جستجو و امداد در دریا و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی فراتر نرفت و خبرگزاری ایتارتاس روسیه به نقل از مقام‌های نیروی دریایی این کشور گزارش داد که هیچ یک از ناوهای روسیه در این رزمایش شرکت نداشتند و فقط یک کشتی متعلق به وزارت حوادث غیر مترقبه در رزمایش مذکور شرکت کرد. نویسنده مقاله میگوید یکی دیگر از ابعاد همکاری‌های ایران و روسیه مربوط به موشک‌های S-300 است که تاکنون بهره‌ای به بار نیاورده است. روسیه تحویل این موشک‌های دوربرد به ایران را برای مدت نامحدودی به تعویق انداخته است و ایران تهدید کرده است که اگر روسیه به تعهدات خود در قرارداد 1 میلیارد دلاری موشک‌های S-300 عمل نکند، جمهوری اسلامی موشک‌های شبیه S-300 را از چین خریداری خواهد کرد. ریچارد وایتس در ادامه می‌نویسد اتمام پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم یکی دیگر از مسائل بین دو کشور است. پروژه‌ای که قرار بود 10 سال پیش تمام شود، ولی پایان آن به دلایل و بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده و نیروگاه هنوز به بهره برداری نرسیده است. نویسنده مقاله در همین زمینه می نویسد در سال جاری رهبران روسیه به دفعات گفتند که با تحریم‌های بیشتر علیه ایران در رابطه با مسئله هسته‌ای این کشور مخالفند، ولی در عرض سال‌های گذشته به 3 قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صحه گذاشتند. علاوه بر این روسیه ضمن مخالفت با استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان بارها به آمریکا پیشنهاد کرده است که از رادار هشدار دهنده روسیه در جمهوری آذربایجان علیه تهدیداتی که آمریکا آن را تهدیدهای موشکی ایران توصیف کرده است استفاده کند. به نوشته ریچارد وایتس، مقام‌های روسیه و ایران، دو کشوری که جمعاً یک پنجم ذخایر نفتی و نصف گاز جهان را دارند، بارها در مورد همکاری‌های گسترده در حوزه انرژی صحبت کردند، ولی دامنه این همکاری از یک قرارداد دو جانبه برای همکاری شرکت‌های روسی در توسعه میدان‌های گازی ایران فراتر نرفته است و پیشنهاد ایران برای تشکیل یک اوپک گازی مورد قبول روسیه قرار نگرفته است. علاوه بر این، ایران نتوانسته است با روسیه و دیگر کشورهای حوزه خزر در مورد تعیین یک رژیم حقوقی برای این دریا به توافق برسد. نویسنده مقاله میگوید در دو دهه گذشته مقام‌های روسی تلاش کردند که ایران را از کمک به گروه‌های ستیزجوی مسلمان در فدراسیون روسیه، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی باز دارند. بسیاری از سیاستگزاران روسی ایران را کشور مناسبی برای ممانعت از گسترش نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی و خاورمیانه می‌دانند. در زمینه تجاری هم گویی که حجم مبادلات دو کشور قابل توجه نیست، ولی شرکت‌های هسته‌ای و دفاعی روسیه منافع زیادی در ایران دارند، زیرا شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از فروش اقلام دفاعی و هسته‌ای به ایران خودداری می‌کنند. در پایان ریچارد وایتس می نویسد به رغم این روابط سیاسی و اقتصادی، اغلب سیاستگزاران روسیه ایران را شریک استراتژیک روسیه نمی دانند و تفاوت‌های ایدئولوژیکی و تضاد منافع دو کشور توأم با تنش‌های گذشته تاریخی باعث شده است که روس‌ها ایران را متحد طبیعی خود ندانند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که صدای رادیو فردا رو میشنوید. بانک سپاه پاسداران در داخل ایران به نقش داشتن در حوادث خشونتبار اخیر در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم شده، گزارش ها حاکی‌ست پرونده تازه ای علیه سپاه پاسداران در دادگاه فدرال آمریکا به جریان افتاده است. سپاه پاسداران متهم به نقش داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر شده است. محسن سازگارا، مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران که به عنوان شاهد در این پرونده احضار شده، در گفتگو با همکارم مهین گرجی از جزئیات این پرونده میگوید. بشنوید.
این گزارش نیست، پرونده است که خانواده 6 نفر از قربانیان حادثه 11 سپتامبر، عمدتاً از خدمه هواپیماها، چند تن از وکلای مبرز و قدیمی رو استخدام کردند از سال 2002 میلادی. این گروه از وکلا به تحقیق پیرامون این حادثه پرداختند برای موکلین خودشون. با 10 نفر صحبت کردن، 10 آدم در داخل دولت آمریکا از مامورین امنیتی، با بعضی مامورین ایران که از ایران بیرون اومدن و مدارک فوق‌العاده زیادی رو جمع‌آوری کرده. به هر حال بعد از 7 سال مجموعاً پرونده بزرگی رو درست کردن که بعد از اینکه قاضی جورج دبلیو دانیل، قاضی دادگاه فدرال امریکا در نیویورک، استماع کرده و مشاهده کرده مدارک رو، وارد تشخیص داده و پرونده به ثبت رسیده در دادگاه و کیس به اصطلاح باز شده. ظرف چند هفته آینده قاضی طرفین رو، طبیعتاً یک طرفش دولت ایران خواهد بود و مشخصا سپاه پاسداران، به دادگاه احضار خواهد کرد و به این شکایت رسیدگی میکنه.
آقای سازگار، شما چجوری با این پرونده پیوند خوردین اون وقت؟
من علتی که در جریان قرار گرفتم به عنوان کسی که به هر حال متخصص ایران هستم و اوقاتی رو هم در دانشگاه معتبر امریکا مثل ییل و هاروارد به تحقیق در امور ایران اختصاص داده بودم، طبیعتاً به عنوان متخصص دادگاه نظر من رو هم میخواد بشنه بشنوه و به عنوان شاهد و متخصص احضار شدم به دادگاه. از این زاویه در جریان قرار گرفتم.
خب ممکنه بگین که سپاه چه نقشی داشته تو حملات 11 سپتامبر؟
برابر ادعای وکلای پرونده این است که از نیمه های دهه 90 سپاه پاسداران با القاعده ارتباط داشته، بعد از واقعه 11 سپتامبر هم با اونها ارتباط داشته، در اختیارشون وسایل قرار داده، امکانات قرار داده و ده ها کار دیگه کرد.
با سازگار ممکنه مشخصا بگین که مداریکی که اسم بردین شامل چه چیزایی هستن و چقدر قابل استنادن؟
من نمیتونم الان بگم، باید دادرسی آغاز بشه و دادگاه اعلام بکنه. من به هر حال به عنوان یک شاهد فقط مدارک رو باید نگاه کنم بگم به نظر من درسته یا غلط، ولی اگر اجازه بدید الان نمیتونم اعلام بکنم. کلن میتونم بگم بسیار تکان دهنده است.
خب از وجود ماموران امنیتی ایران حرف زدین که هر جور بوده از کشور خارج شدن، اینا چه همکاری کردن تو این پرونده؟
به عنوان شاهد من چیزایی که نگاه کردم این است که به عنوان شاهد با اونها هم صحبت شده مفصل و شهادتشون رو ضبط کردن، پیاده کردن، در اختیار دادگاه گذاشتن.
فکر میکنین که واکنش دولت ایران چی باشه؟
تا الان رفتار حکومت ایران این بوده که در این دادگاه ها هیچ کدوم حاضر نشده و در داخل ایران هم تکذیب کرده، همیشه گفته اینها نمیدونم تبلیغات صهیونیستی و تبلیغات بین المللی و توطئه و از این حرفا.
آقای سازگارا انتظار میره که برای دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا هم احضاری فرستاده بشه برای حضور در این دادگاه یا خیر؟
نه فکر نمی کنم، ولی دولت ایران رو قاضی قاعدتا و سپاه پاسداران رو مشخصا به دادگاه احضار خواهد کرد.
صدای محسن سازگارا را در گفتگو با همکارم مهین گرجی میشنیدید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
سعیده پوراقایی برای بسیاری نام آشنایی است، هرچند جسد سوزانده شده در اسید او را حتی مادرش نیز نتوانست شناسایی کند و خالی بر روی پایش هویت او را آشکار کرد. نام سعیده پوراقایی در نامی آقای کروبی به صادق لاریجانی رئیس تازه قوه قضاییه نیز آمده است. حلقه پیگیری تناقضات اطلاعات منتشر شده در مورد سعیده پوراقایی که به اتهام الله اکبر گفتن بر روی بام خانه بازداشت شده بود به حشمت الله تبرزدی ختم شده است، فردی که سابقه دوستی با سپیده پوراقایی خواهر ناتنی سعیده پوراقایی دارد. حشمت الله تبرزدی در گفتگو با همکارم رویا کریمی ماجرای ورود سپیده پوراقایی به این پرونده را شرح می‌دهد. گوش کنید.
یک خبری روی سایت‌های اینترنتی آمد به صورت گسترده، به ویژه از طرف جنبش راه سبز، که خانم سعیده پوراقایی جزء قربانیان اتفاقات اخیر بوده و حتی عکس ایشون پخش شد و گفته شد که در یکی از مساجد تهران برای ایشون مراسمی برقرار شده و این خبر در همه سایت‌های اینترنتی آمد و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی یا فارسی زبان هم اون رو منتشر کردن. این یک مطلب. مطلب بعدی این استش که پس از اینکه این خبر به خانم پوراقایی میرسه، ایشون متوجه میشه که این سعیده خواهر ناتنی ایشونه، یعنی اینها از پدر یکی هستن ولی مادر اونها جداست و سپیده پوراقایی بیشتر مشکوک میشه که خب این سعیده که خواهر من هست و اون هم عباس پوراقایی هم که پدر من هست که چنین مشخصاتی نداره، میره پیگیری میکنه که ببینه داستان چیست، که متوجه میشه مشخصاتی که گفته شده راجع به همین سعیده پوراقایی است و خواهر ایشونه به صورت قطع و یقین. پس از اون بود که خانم پوراقایی مراجعه میکنه به دفتر پیگیری آقای کروبی و در اونجا هم گویا نمیتواند اطلاعات دقیقی به دست بیاورد، یعنی آقای کروبی هم نمیتواند اطلاعات بدهد یا به هر دلیل، و متاسفانه خانم پوراقایی هم که میره برای پیگیری وضعیت خواهرش میبینه با یه شرایط خاصی روبرو هست و مسائل امنیتی و بوی اجازه داده نشده که ایشون هنوز اطلاعات دقیقی به دست بیاره.
در واقع آقای تبرزدی، دو دسته اطلاعات منتشر شد در مورد خانم پورآقایی. دسته اول اطلاعاتی بود که نشون میداد که ایشون تنها فرزند یک جانباز شیمیایی هستند که پدرشون دو سال قبل در سر در واقع جراحات شیمیایی فوت کردن. دسته دوم اطلاعات در واقع این رو مطرح میکرد که نه، ایشون تنها فرزند این خانواده نیستن، خواهر و برادری دارن و پدرشون هم کارمند آموزش و پرورش بودن و نه در اثر شیمیایی شدن بلکه در اثر بیماری فوت کردن. خانم پورآقایی چیزی نگفتن در مورد اینکه بالاخره پدرشون به چه دلیلی فوت کردن که حداقل یه بخشی از این حلقه گم شده مشخص بشه.
اطلاعات دست اول درست نبود، یعنی پدر ایشون نه جانباز بود و نه به خاطر بیماری شیمیایی در گذشت پدر ایشون بیمار بوده. سال 80 هم در سن 52 سالگی ایشون فوت میکنه. این خبر درسته و اینکه آقای پورآقایی یعنی عباس پورآقایی سعیده یک دختری به اسم سپیده پورآقایی داره که فعال حقوق بشری است و شما میشناسید و یک برادر هم دارن، یعنی دو خواهر و یک برادر بودن و این بخش از اطلاعات دقیق هست. اما نکته الان وجود داره اینه که خب این سعیده پورآقایی چه بلایی بر سرش اومده وقتی که خانم سپیده پورآقایی میره در اون مسجدی که در قلهک بوده و برای اون سعیده در اونجا مراسم گذاشته بودن، حتی نیروهای سپاه و تیپای نیروهایی که از حکومت بودن در اونجا شرکت داشتن و وقتی که با مسئولین مسجد صحبت میکنه اونها به ایشون اطلاعات درستی نمیدن، برخورد امنیتی میشه با ایشون، حتی آدرس خونه این دختر خانم رو به ایشون نمیدن و متاسفانه الان اونچه که مبهم هست اینه که اصلا وضعیت این خانم سعیده پورآقایی چیست.
گفته های حشمت الله تبرزدی رو میشنیدید در باره مرگ سعیده پورآقایی. جشنواره فیلم ونیز در نهمین روز خود میزبان 3 فیلم از سینمای ایران بود. زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط، تهرون به کارگردانی نادر تکمیل همایون و روزهای سبز به کارگردانی حنا مخملباف. 3 فیلمی بودند که روز جمعه مورد استقبال قرار گرفتند. همکارم احمد رفعت از جزیره لیدو در ونیز گزارش می‌دهد.
تهرون که کلان شهر تهران را به تماشاگران ونیز نشان داد، توانست نظر موافق بینندگان حاضر در 66مین جشنواره سینمایی ونیز را به دست آورد. بینندگان که در خاتمه اکرانها رأی می‌دادند، نادر تکمیل همایون و تهرون را به عنوان بهترین فیلم هفته منتقدین انتخاب کردند. این جایزه در مراسمی در هتل اکسلسیور در عصر روز جمعه داده شد. همزمان در سالن دیگر این هتل زنان بدون مردان شیرین نشاط هم شیر بچه طلایی که داوران آن را نوجوانان تشکیل می‌دهند و از حمایت صندوق بین‌المللی کودکان یا یونیسف برخوردار است را به دست آورد. جمعه فیلم روزهای سبز حنا مخملباف نیز اکران شد. در کنفرانس مطبوعاتی که در خاتمه اکران عمومی این فیلم برگزار شد، حنا مخملباف به سوالهای بیشمار خبرنگاران در رابطه با آنچه امروز در جهان با نام جنبش سبز شهرت یافته است پاسخ گفت.
بعد از انتخاباتی که انجام شد تمام مردم ایران زندگیشون تقریبا عوض شد، همه شرایطی که داشتن زندگی میکنن عوض شد، خیلی ها آواره شدن توی دنیا، خیلی ها به زندان ها رفتن و هنوز توی زندان ها هستن و شکنجه شدن و تجاوز شد بهشون و باقی هم توسط حکومت فعلی، حکومت کودتا به گروگان گرفته شدن. من هم یکی از میلیون ها ایرانی هستم، من هم یکی از مردم ایرانم، یه هنرمندی هم که از دل مردم ایران میام بیرون، پس باید درد مردم ایران و امیدایی که مردم ایران دارن و به عنوان یک نامرسون شاید برای مردم دنیا صداشون رو بیارم و مثل یک آینه جلوی خود مردم ایران بذارم تا اون امیدیو که قبل از انتخابات داشتن، اون امید باشکوهشون رو فراموش نکنن.
روزهای سبز جمعه از سوی یک انجمن فرهنگی لیدو نیز تقدیرنامه دریافت کرد. جمعه شب لیدو میزبان کنسرت محسن نامجو در مقابل کاخ سینما خواهد بود. این کنسرت در چارچوب روز سینما و حقوق بشر برگزار می شود. احمد رفعت، جزیره لیدو، ونیز.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خواستم خدمت ملت ایران عرض کنم، امروز جناب آقای خامنه‌ای در نماز جمعه سخنرانی فرمودن و حکومت خودش رو با حکومت حضرت علی علیه السلام و خودش رو با علی علیه السلام مقایسه نبود، جا داشت که ایشون خودش رو با معاویه مقایسه می‌نمود.
السلام علیکم، خدا قوتتون بده. شما چه اینقدر هی تمام طرفدارهای موسوی را پخش میکنین؟ شما تو محل آبادی ما بیاین ببینین، من خودم 27 تا بچه دارم، به همه شان گفتم حق ندارین به غیر از احمدی نژاد به هیچ کی رأی بدین. 5 تا هم زن دارم، عیال دارم، به هر 5 تا هم گفتم اگر به غیر از احمدی نژاد به کسی دیگه رأی بدین طلاقتان میدم، جرأت ندارین به کسی رأی بدین. بعد بچه های خواهرم، بچه های برادرم، پسر عموم همه شان به احمدی نژاد رأی دادن. بعد از محل من از هر کسی هم که سوال کردن همه هم این نجات رای دادن. خب دیگر کسی باقی نمیمانن که موسوی رای بده. شما اگر باور نمی کنین بیاین نگاه کنین محل ما سواندی کلا ابرکو، بیاین ببینین، بیاین به همه جا سر بزنین. اگر راست میگوین شما خبرنگارین، فقط از تهران نباشه. خدا حافظتان.
میخواستم بگم آقای خامنه ای کار کردی با این مردم ایران. ما هر سال این شبای احیا خیلی به دلمون میچسبید، از صدا سیما نگاه میکردیم، بیرون تو مساجد میرفتیم، الان متنفر شدیم و این گناه به گردن تو آقا. جوانای ما متنفر شدن دیگه، گوش کردن به روزها، حتی ما رو متنفر کردی از شبای احیا.
سلام، محمد هستم از مشهد. من یک نظامی هستم با 17 سال سابقه کار. درست یک فرد یک کارمند دولت حقوق 350,000 تومان باشه، فقط خالص دریافتیم بدون وام بدون هیچی 350,000 تومان. خط فرق تو ایران چقدره؟ زون واقع تا کی؟ ما تا کی تا قیام حضرت مهدی باید صبر کنیم؟ حضرت مهدی پس کی میاد؟ یک ناجی تو این دنیا پیدا نمیشه که به داد ما برسه؟ یک ناجی، یک منجی؟ ما اینقدر بدبختیم؟
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده در انتظار پیام های شما هستیم و در اینجا میرسیم به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در دقایق پیش رو صفحات 70مین شماره مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو ورق خواهیم زد و مکث و تأملی خواهیم داشت بر وقایع حوزه هنر و فرهنگ. ابتدا چند خبر رو مرور می‌کنیم. خبرهایی از هنرهای تجسمی و سینما. ضمناً برنامه این هفته در واقع به فستیوال فیلم ونیز اختصاص داره. فستیوالی که چند فیلم ایرانی و چند کارگردان ایرانی خودشون و فیلمهاشون در حال حاضر اونجا حضور دارند. در بخش گفتگوهای ویژمون ابتدا با محمد حقیقت، یک منتقد سینما که به این جشنواره سفر کرده و تا این لحظه فیلم‌های بخش مسابقه و خیلی از فیلم‌های بخش‌های دیگه و از جمله فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره رو دیده، گفتگو خواهیم کرد. سپس گفتگوی دیگری میشنوید با شیرین نشاط، کارگردان ایرانی ساکن نیویورک که با اولین فیلم بلندش هم در بخش مسابقه این فستیوال مهم حضور داره و هم فیلمش توجه زیادی رو در مطبوعات جلب کرده. یکی از مهمترین خبرهای فرهنگی و هنری هفته قبل در حوزه هنرهای تجسمی اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که بیش از 200 نفر از هنرمندان رشته‌های مختلف هنر طی بیانیه‌ای هر گونه همکاری با دولت محمود احمدی نژاد و نهادهای زیربط مثل وزارت ارشاد و معاونت هنری این وزارتخانه، مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر را تحریم کردند. این تحریم در شرایطی اعلام شده که به گفته صاحب نظران هنری در ایران، وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد بیش از همیشه به برپایی اجتماعات هنری و فرهنگی در ایران نیازمنده، چرا که پیش از این و در 3 ماه گذشته به صورتی پیاپی از سوی اهالی موسیقی، کارتونیستا، گرافیستا و کارگردانان تئاتر و سینما چه به شکل انفرادی و چه به شکل جمعی با انواع تحریم‌ها روبرو بوده. از جمله تحریم جشنواره سینما حقیقت از سوی مستندسازان کشور، لغو داوطلبانه همه کنسرت‌های سال از سوی بسیاری از موزیسین‌های سنتی و پاپ، استعفای فرهاد فخرالدینی از رهبری ارکستر ملی در اعتراض به وقایع اخیر، تحریم پرجنجال صدا و سیما و نیز ادامه درگیری‌ها و شکایت‌های محمد رضا شجریان از این سازمان، باز هم در پی وقایع اخیر ایران، تحریم 2 سالانه کاریکاتور بین‌المللی تهران از سوی صدها کارتونیست، زمزمه‌های تحریم جشنواره فیلم فجر در محافل سینمایی تهران و بالاخره تحریم دولت از سوی هنرمندان رشته‌های تجسمی که آخرین تحریم از این نوع بوده. هنرمندان رشته‌های تجسمی در اطلاعیه تحریم خود نوشتند: در پی رویدادهای اخیر و در ادامه واکنش همکارانمان در حوزه‌های دیگر هنری مثل گرافیک، کاریکاتور، تئاتر و سینما، ما نیز با انتشار این بیانیه اعلام می‌داریم که از این پس با نهادها و مؤسسات دولتی همکاری نخواهیم کرد و از شرکت در بینال‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقه‌ها و سمینارهایی که از سوی دولت برگزار می‌شود پرهیز خواهیم کرد. در میان امضا کننده های این بیانیه چهره‌های سرشناس و مهم هنرهای تجسمی ایران دیده میشه که از اون جملند محمد احسایی، منوچهر معتبر، پرویز کلانتری، سعید شهلاپور، محمد ابراهیم جعفری، فرشید ملکی، فیروزه گل محمدی، پریوش گنجی، بهروز مسلمیان، بهرام دبیری، بهزاد شیشگران، فرح اصولی، روزیتا شرفجهان، جمشید حقیقت شناس و منیژه صحی. این بیانیه رو 217 تن امضا کردند. جشنواره مونترال کانادا از جشنواره‌های مهم بین‌المللی که ریاست هیئت داوران امسالش بر عهده جعفر پناهی، فیلمساز صاحب نام ایرانی بود، به پایان رسید. هیئت داوران این فستیوال از همون روزهای اول با انداختن شال‌های سبز به گردن در حمایت از ایرانیان معترض به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و ایستادن جلوی دوربین‌ها خبرساز شدند. اما در روزهای بعد هم 2 فیلم ایرانی مورد توجه داوران قرار گرفت. ابتدا فیلم آتشکار ساخته محسن امیریوسفی، فیلمی که در جشنواره سال گذشته فیلم فجر با اون که قرار بود در بخش مسابقه حضور پیدا کنه اما از این جشنواره حذف شد.
تو میدونی چرا حضرت آدم گوله شیطونا خوب؟
برای این که عاشق زنش بود آقا جون.
نه، حضرت آدم گوله شیطونا خوب چون بابا بالا سرش نبود، ولی من هنو بالا سرشم، نمیذارم گوله زنش رو بخوری.
آقا جون، اگر میخوای خودتو اخته کنی برو بکن.
این فیلم در مونترال تونست جایزه نوآوری در سینما رو دریافت کنه و مورد تحسین و تمجید برخی منتقدان و داوران این فستیوال قرار بگیره. امیر یوسفی پیش از این فیلم خواب تلخ رو هم ساخته که اون هم جوایزی رو از جشنوارهای دنیا دریافت کرده بود. فیلم دیگه وقتی لیموها زرد شدند به کارگردانی محمد رضا وطن‌دوست بود که جایزه زنیت نقره‌ای بخش مسابقه فیلم‌های اول رو به دست آورد. اما از مونترال به ونیز بریم، جایی که 66مین جشنواره سینمایی این شهر با زرق و برق تمام در حال برگزاریه. در این فستیوال مهم جهانی 5 فیلم از کارگردانان ایرانی در بخش‌های مختلف فستیوال نمایش داده شده که بیشترین آمار حضور فیلمسازان ایرانی در همه دورهای این جشنواره بوده. زنان بدون مردان از شیرین نشاط در بخش مسابقه، تهرون ساخته نادر تکمیل همایون و چاله ساخته علی کریم در بخش هفته منتقدان، حنا مخملباف در بخش خارج از مسابقه و بابک پیامی هم در بخش حقوق بشر دو فیلم دارند. تا دقایقی دیگه در بخش گفتگوهای این برنامه به بعضی از این فیلم‌ها خواهیم پرداخت، اما پیش از اون همکارم احمد رافت به ما خواهد گفت که مطبوعات و منتقدان سینمایی ایتالیا در 10 روز گذشته درباره فیلم‌های فیلمسازان ایرانی چه نظری داشتند.
کوریر دلا سرا، پرتیراژ‌ترین روزنامه ایتالیا، در نقدی بر فیلم تهرون نادر تکمیل همایون می‌نویسد: این فیلم متأسفانه در بخش اصلی قرار داده نشده است. در غیر این صورت می‌توانست شیر طلایی را دریافت کند. در ادامه این نقد آمده است: جشنواره ونیز برای اکران فیلم‌های پرزرق و برق مجبور شد جواهراتی چون تهرون را پنهان سازد. دیگر منتقدین ایتالیایی نیز نسبت به این فیلم با نظر مثبت می‌نگرند و برخی حتی آن را با یکی از شاهکارهای سینمای نورئالیستی ایتالیا، دزد دوچرخه ویتوریا دسیکا، مقایسه می‌کنند. کوریر دلا سرا درباره فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط می‌نویسد: در ایران همیشه زنان بالاترین بها را می‌پردازند. لاستامپا درباره همین فیلم می‌نویسد: موج سبز روی فرش قرمز و برای لا رپوبلیکا، دیگر روزنامه پرتیراژ ایتالیایی، در ایران امروز چون ایران دیروز، زنان برای آزادی تنها راه گریز از مردان را در مقابل دارند.
همینطور که میدونید در میان صدها فستیوال سینمایی که در طول ماهای سال در سراسر دنیا برگزار میشه، چند فستیوال انگشت شمار از وقیه اهمیت بیشتری پیدا کردند. فستیوالای کن، برلین و ونیز از این جملند. اما فستیوال ونیز که در حال حاضر روز آخر 66مین دورش رو طی می‌کنه، در 10 روز گذشته در محور توجه اهالی سینما و مطبوعات دنیا قرار داشته. در همین باره محمد حقیقت مهمان بخش گفتگوهای ویژه این هفته جنگ فرهنگی هنری خواهد بود تا مستقیما ما رو در جریان حال و هوای این فستیوال قرار بده. محمد حقیقت از نویسندگان و منتقدان قدیمی سینماست که سینما دوستان ایران با مقالات و گزارشاش در مجلات سینمایی تهران آشنا هستند. او ساکن پاریس و در نشریات سینمایی فرانسوی از جمله کایدو سینما، نشریه معتبر سینمایی، هم مطالبی به چاپ رسونده. خب آقای حقیقت، شما در دوره‌های مختلف این فستیوال اغلب حضور داشتین. از فستیوال امسال بگید لطفاً.
امسال نسبت به این دو سه سال قبل جمعیت بیشتری اومده بود و هیجان بیشتری بین منتقدها و خریداران فیلم و غیره دیده میشد و امسال نسبتاً کیفیت فیلم‌ها بالاتره.
شما فیلم‌های بخش مسابقه رو تا این لحظه به گمانم دیدید؟
دقیقاً.
کدوماش با استقبال بیشتری از طرف منتقدین و کارشناسا توی فستیوال تا به حال رو در رو شده؟ در این مورد خواهش می‌کنم در مورد فیلم‌های بخش مسابقه شرحی بدید برای شنوندگان ما.
اکثریت فیلم‌هایی که من دیدم توی بخش مسابقه به مسائل عمده و جریان‌های اجتماعی روز می‌گذره، مثل مثلا فیلم کاپیتالیست، یک داستان عاشقانه مال مایکل مور که استقبال بسیار خوبی هم شد، یا فیلم‌های دیگه. یکی از فیلم‌هایی که منتقدین خیلی بهش توجه کردن به نام لغد هست، یک فیلم فرانسه که در جنوب فرانسه یه شهر مقدس هست که مردم علیل و اینها دنبال معجزه میرن که شفا پیدا بکنن. این فیلم هم خیلی با طنز به این مسئله پرداخته شده بود و نیشی میزنه به مذهب و اینها. این خیلی با استقبال منتقدین زیادی روبرو شد. فیلم خانم شیرین نشاط رو توی کاخ اصلی فستیوال دیدیم که اکثر کسانی که توی این فیلم شرکت کرده بودن حضور داشتن، هنرپیشه ها، تکنسین ها و خود خانم شیرین نشاط با شالهای سبز اومدن روی فرش قرمز و بعد در پایان فیلم هم بسیار استقبال شد و مدت ها دست می زدن برای کارگردانی این فیلم.
شیرین نشاط
من شنیدم از یکی از منتقدین که با آنگلیک صحبت کرده بود که رئیس هیئت داورانه خیلی خوشش اومده بوده از فیلم. یک فیلم از مال اسرائیل که فیلم خیلی توجه برانگیزی بود که جنگ 1980 رو از درون یک تانک فقط دیده میشه و ویزوره یه دوربینی که داخل تانک کار شده و بیرون رو میبینن و تمام جنگ از درون این تانک دیده میشه که از نظر ساختار خیلی خیلی قویه و توجه زیادی رو جلب کرده و چون فیلم اوله احتمال اینم هست که حتی جایزه شیره آینده که به فیلم‌های اول فقط تعلق داره بگیره. در این بخش می‌دونیم که یک کارگردان خوب ایرانی که در آمریکا متولد شده و در اونجا هم فیلم می‌سازه، آقای رامین بهرانی، این جزء هیئت داورانه این بخش و در گفتگویی که آخر شب دیشب باش داشتیم به نظر اون و بقیه هیئت داورا میاد که این فیلم از شانس بسیار بسیار بالایی برخورداره برای به دست آوردن این جایزه شیر آینده که به فیلم‌های اول تعلق می‌گیره و یک جایزه نقدی هم بهش میدن.
ما امسال نام‌های ایرانی زیادی رو در بخش‌های مختلف این جشنواره از بخش مسابقه تا خیلی از بخش‌های جنبی داریم و شیرین نشاط، رامین بهرانی، حنا مخمل باف، بابک پیامی، بابک کریمی. فیلم زنان بدون مردان رو شما چقدر دارای بخت و اقبال می‌بینید برای جایزه شیر طلایی؟
شیر طلایی رو نمیدونم، ولی در صحبت‌های گوناگونی که با آدم‌های مختلف سینمایی به ویژه پخشکننده ها و از یک طرف از طرف دیگه منتقدین صحبت کردن، بسیاری فیلم رو از کیفیت بالای هنری میدونن و شانس زیادی برای بردن یک جایزه، حالا چه جایزه ای نمیدونم، ولی براش این بخت رو میبینن که میتونه این شانس رو داشته باشه با توجه که فیلم اول بلند خانم شیرین نشاط هست که از کیفیت هنری والایی هم برخورداره.
بیشترین امتیاز این فیلم رو شما خودتون توی چه بخشی میبینید؟ کارگردانی، بازیگری، فیلم برداری یا فیلمنامه؟
بیشتر در بخش میزانسن و تصویر خیلی قویه، به ویژه اینکه خانم شیرین نشاط عکاس فوق‌العاده است و قبلا هم انستالاسیونای چیز داشته، ویدیو آرت و اینها.
خب درباره سایر آثاری که در بخش‌های دیگه هست شما فیلم قابل توجهی به چشمتون خورد؟
عرض کنم که در بخش هفته منتقدین حضور دو فیلمساز ایرانی هستش که هر دو فیلم در تهران ساخته شده. اسم یکی از فیلم‌ها از تهران مال آقای نادر تکوین همایون که اولین فیلم بلند سینما ایش داستانی و یک فیلم دیگه هم هست به نام چاله مال علی کریم که اینم اولین فیلم بلند ایشون هست که هر دو در بخش هفته منتقدین به نمایش در اومد. در بخش های دیگه فیلم هست به نام روزهای سبز مال خانم حنا مخمل باف، یک فیلم کوتاهی بود که 28 دقیقه بود مال رامین بهرانی که توی افتتاحیه بخش فیلم های کوتاه چیز بود ولی خارج مسابقه، به نام کیسه پلاستیکی که بسیار کار زیبایی است و ماجرا و داستان یک کیسه پلاستیک رو که در هوا پرواز میکنه و از این طرف به اون طرف میره به شکل داستانی بازگو کرده ولی هیچ هنرپیشه‌ای نداره و یک کمی یادآور بادکنک قرمز هست مال کار آلبر لاموریس فیلمساز فرانسوی. از اینها گذشته بعد هم فیلم آقای بابک پیامی در یه بخش به نام حقوق بشر نمایش داده میشه که اون رو هم چند سال پیش اینجا بود و یک جایزه هم برده بود قبلا.
جدای از همه این مسائل یه مقدار حاشیه هم جشنواره فستیوال امسال ونیز داشته. من شنیدم که مردم رو میشه دید که با دستبندهای سبز حضور دارن. شما در این مورد چه مشاهداتی داشتین؟
هیئت ایرانی که روی این فیلم کار کرده بود از جمله خود کارگردان و اینها بله با شالای سبز اومدند و روی فرش قرمز و داخل سالن شدند و یه تعدادی از مردم که سمپاتی نشون میدن برای جنبش مردم ایران بعد از این انتخابات و اتفاقاتی که افتاده و همه می‌دونیم، اونها هم به نشانه همبستگی با این جنبش ایران اونها هم دستبندهای سبز داشتن. این رو ما میتونیم به راحتی ببینیم در ونیز.
یک خبری هم منتشر شده که محسن نامجو توی بخش جنبی جشنواره برنامه اجرا خواهد کرد.
بله دقیقاً روز 11 سپتامبر که به مناسبت روز مثلا حقوق بشر برنامه‌ریزی شده، ایشون هم قراره روز 11 سپتامبر اینجا یک برنامه‌ای باشه باشه و ایشون هست و به اضافه یه گروه ایتالیایی ایرانی با هم دیگه کنسرت رو همراهی میکنه، از جمله خانم گلشیفته فراهانی.
محسن نامجو connects the soul of Iran with the world.
همش دلم میگیره، همش تنم رسیده.
Live in Venice, September 11, 2009 at 11 p.m.
شنونده گفتگوی من با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی بودید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
شیرین نشاط هنرمندیه که از دهه 90 میلادی به دلیل عکس‌ها و ویدیو آرت‌هاش در دنیای هنر چهره شناخته شده‌ای بوده. آثارش هم در بسیاری از بینال‌ها و نمایشگاه‌های سراسر دنیا به نمایش در اومده و همیشه تحسین شده. جوایز مختلفی هم دریافت کرده. او در 3 دهه گذشته ساکن شهر نیویورک بوده و امسال با نخستین تجربهش در ساخت فیلم بلند سینمایی به جشنواره ونیز اومده. فیلم او زنان بدون مردان در بخش مسابقه حضور داره و گفته میشه که شانس دریافت یکی از جوایز این بخش رو هم داره. موفقیت بزرگیه برای هنرمندی که تا به حال بیشتر در حوزه‌های دیگر هنری فعال بوده و سینما کار اصلی او نیست. او چند روزی رو در ونیز حاضر بود، با لباس سبز رنگ به روی فرش قرمز رفت، همه جا در گفتگوها و مصاحبه‌هاش از ایران و اعتراض‌های مردم ایران به انتخابات اخیر گفت و اعلام همبستگی کرد و فیلمش رو هم اگرچه داستان کودتا علیه دکتر مصدق رو روایت می‌کنه، مرتبط با وقایع اخیر ایران هم می‌دونه و لذا به فعالان جنبش سبز و مردم ایران این فیلم رو تقدیم کرده. اما پیش از اینکه روز پنجشنبه ساعت 4 بامداد ونیز رو به قصد شرکت در فستیوال تورنتو برای نمایش همین فیلم ترک کنه، با همکارم احمد رفعت که در ونیز به سر میبره برای جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا گفتگوی انجام داده که در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید.
خانم نشاط، شما و کسانی که در فیلم با شما همکاری داشتند در هنگام عبور از فرش قرمز 66مین جشنواره فنیز همه یا یک شال سبز یا خود شما لباس سبزی به تن داشتین، فیلمتون هم تقدیم کردین به تظاهراتی که در هفته‌های اخیر در ایران صورت گرفته. چرا؟
والا فکر می‌کنم که داستان ما و واقعا سوژه اصلی این داستان مسئله کوشش ایرانی‌ها هم زنان و کشور ایران در زمان 1332 برای پیدا کردن آزادی و دموکراسی بود و این خیلی جالب بود که در این تابستون هم ملت ایران، زنان ایران دنبال آزادی و دموکراسی بودن و اینکه همه ما که در این پروژه کار کردیم یه حالتی این چند وقت، یعنی 2-3 ماهه واقعا گرفتار این مسئله بودیم و هممون فعالیت خیلی زیادی می‌کردیم و فکر کردیم که تقدیم این کار به هموطنان ما و کسانی که واقعا دارن جون خودشون رو در خطر میذارن در این کار، اینی که حس بکنن که ماها در این فستیوال با کاری که داریم میکنیم پشتیبانی بایشون میکنیم خیلی مهمه و اینکه هممون تصمیم گرفتیم که به یک نحوی رنگ سبز رو بکنیم مسئله اصلی در گروهی که داریم میریم بر فرش قرمز.
نقش آنچه در ایران فعالیت‌های مردم ایران واسه دموکراسی و به ویژه زنان برای دموکراسی چقدر در شما برای فکر تهیه این چنین فیلمی تاثیر گذاشته؟
ببینید، وقتی که ما این فیلم رو ساختیم که الان میدونیم که 6 سال ما تو این پروسه هستیم، واقعا نمیدونستیم که حدس بزنیم که چه اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد. ولی این چیزی که میدونستیم که کودتای 1332 یک مسئله فوق العاده مهمیه، هم برای خارجی ها هم برای ایرانی ها. جوانان ما الان که اکثریت بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن، اونا هم زیاد واقعا وارد نیستن که چه جنبشی بود در اون زمان، چه اتفاقاتی افتاد. و من فکر میکنم که این فیلم و برگشت به تاریخ ایران در اون زمان یک مقداری کمک میکنه به همه ما هم در خارج در ایران که به این دوره نگاه کنیم و جالبی این که در اون موقع ایرانی ها در تلاش و دنبال آزادی و دموکراسی بودن و این تابستون هم ما ایرانی ها به علاوه زنان ایرانی دنبال دموکراسی و آزادی بودیم. و این که من اصولا فکر میکنم که این دوره به خصوص برای ما ایرانی ها یک دوره بوده که زیاد بهش توجه نشده و این لزوم داره که ما برگردیم به تاریخ و دوره زمان مصدق و این کودتا رو با دقت نگاه کنیم و ببینیم که چقدر واقعا شباهت داره به این جنبشی که امروز اتفاق میفته.
شما تمام کارهاتون چه به عنوان عکاس، چه به عنوان هنرمندی که ویدیو اینستالیشن درست میکنه و الان هم به عنوان کارگردان، به نوعی زن محور بوده. در این فیلم هم ما دو زن میبینیم که یکی یک خانه را اداره میکنه که به نوعی محل اسارت زنانه و یکی دیگه صاحب یک باغی است که به نوعی محل آزادی زنانه.
ببینیم ما اونطوری که فیلم رو ساختیم هر کاراکتری، هر زنی یه مسئله به خصوصی داشت و دنبال یک راه حلی میگشت و پایان داستانم به یه جایی به خصوصی میرسه. و اینکه این مسئله شما فکر میکنم که به فراخلقا دارین اشاره میکنین، یه زنیه که یادم فوق العاده متمولی هست ولی خیلی ناراضی از زندگی زناشویی و اینکه به یه سنی رسیده که هنوز احتیاج داره که میدونی یه مقداری رشد بکنه در زندگی و علاقه بهش پیدا بکنم و هنرمند باشه از این بساط. بنابراین خریدن این با و همونطور که خانم پارسیپور فکر میکنم در فکرش این انگیزه رو داشته، یه حالتی مثل سالن‌های فرانسوی که مثلا یه جایی رو باز بکنه که اینتלקچوالا و هنرمندای ایرانی دور هم جمع بشن و اینا. و بنابراین برای اون مسئله شهره، برای اینکه همه تحسینش بکنن نه اینکه فقط مالکیت باشه. اون برای من خیلی جالب بود که مثلا نشون بدیم که زنای ایرانی در اون زمان چه پدیده‌ای بودن و به چه نحوی زندگی می‌کردن. کاراکترهای دیگه مثل فائزه اونجا میان نه اینکه خودشون انتخاب بکنن ولی به اونجا کشش پیدا میکنن، یا زری. ولی تنها کسی که واقعا احساس مالکیت به این باب میکنه فخری هستش. دیگران واقعا یه نوع مسافرن که یه طوری به اونجا کشیده شدن و واقعا تنها کسی که رمز این باغ رو نمیدونه و حس نمیکنه فخریه. برای اینکه اون موقعی که تصمیم میگیره که در باغ رو باز بکنه متوجه نیست که این خصوصیت باغه که یه مقداری مخفی بمونه و رمزش که وقتی که حالت این باز بشه دیگه از بین میره.
فیلم شما تا حدی سورئالیستیه. ما در سینما ایران با سورئالیسم زیاد آشنا نیستیم. سینمای ما به ویژه سینمای معاصر عمدتا نئورئالیستیه.
من تعجب میکنم که ماها ایرانی ها که اینقدر علاقه زیادی به شعر داریم به طرف ماجیک ریالیسم، سورئالیسم نرفتیم. داستان خانم پارسیپور واقعا یکی از دلایلی که من علاقه زیادی به کار ایشون دارم به خاطر ماجیک ریالیسمه، به خاطر اینکه یک پا در مسئله تاریخی و اجتماعی و سیاسی داره، یه پا هم در داستانهای افسانه‌ای و واقعا فلسفی داره. و من فکر کنم این خودش یه نوع رابطه شاعرانه برقرار می‌کنه. مثلا من انگیزه من در این فیلم بود که آیا من میتونم یه فیلمی بسازم که تلاش این چهار زن برای آزادی و تلاش یک مملکت برای آزادی یک حالتی با هم برخوردی پیدا کنه و تماشاچی این رو حس بکنه. خب این خودش یه شعره که آدم بتونه همچین کاری رو انجام بده. کار فوق‌العاده سختیه که داستان ماجیک ریالیسم آدم از کتاب برداره و سینمایی بکنه و ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا مشکل ترین کتابی بود که ما میتونستیم انتخاب بکنیم. ولی در یک طرف هم میشه گفت که داستان خیلی ایرانیه. نظر استفاده از متافور و مسئله دید شاعرانه یک داستان فوق‌العاده ایرانیه. یه مقداری هم چون من هنرمند تصویری هستم اجازه به من میداد که تا اونجایی که میتونم با تصویر جلو برم به جای اینکه با زبان. من به عنوان یک هنرمند فکر میکنم برام خیلی مشکل بود اگر با یک کتابی شروع میکردم، یه داستانی شروع میکردم که پافشاری بیشتری رو کلمه داشت.
شنونده یه گفتگوی همکارم احمد رأفت بودید با شیرین نشاط، هنرمند و کارگردان ایرانی ساکن نیویورک. در 70مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با من مرتاد سپهری همراه بودید. صفحه آخر این شماره رو هم می‌بندیم تا هفته بعد.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک شدیم. دوستان، سه طول موج تازه برای شما روی امواج کوتاه گذاشتیم تا صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید. 41 متر 7490، 22 متر 13680، باز هم 13680 از ساعت 4:30 بامداد تا ساعت 12:30 میتونید صدای ما رو روی این طول موجها بشنوید. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن و به اتفاق کارگردان فنی سام خاکساد که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا، مهین گرجی آماده است با